تراک 25 صفحه 77 و در این آیه شریفه دلالت بر چند مطلب ضروری و چند حکم از احکام و قوانین روشن و مشهور در نظام عالم وجود دارد، مثل این حکم بدیهی که میگوییم بین حق و باطل واسطه و شق سومی وجود ندارد، و یا میگوییم بین هدایت و ضلالت واسطه نیست، و یا میگوییم این دوران بین حق و باطل و هدایت و ضلالت مستند به قضای الهی است و از پیش خود در ملک خدای تعالی ثبوت نیافته، بلکه این خداست که چنین کرده. و چه بسا که بعضی پاورقی یکم از مفسرین گفته باشند که منظور از لفظ کلمه در آیه شریفه کلمه عذاب است، و اما جمله انهم لا یؤمنون در حقیقت بیان علت عذاب است. چیزی که هست حرف لام در آن در تقدیر است و تقدیر کلام چنین است، کذالک، یعنی کثبوت هذه الحجت علیهم حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا وهی وعیدهم بالعذاب و انما حقت علیهم العذاب لانهم لا یؤمنون، نظیر ثبوت آن حجت که قبلا گفتیم بر مشرکین مسئله کلمه پروردگارت بر عموم فاسقان است، و آن کلمه عبارت است از تهدیدشان به عذاب، و اگر این کلمه بر فاسقان محقق شد برای این بود که فاسقان ایمان نیاوردند. پاورقی 1 تفسیر المنار جلد 11 صفحه 359. ادامه متن. ولیکن این تفسیر تفسیری است که خالی از سقم و ایراد نیست، برای اینکه بنابر این تفسیر وجه شباهت در تشبیهی که در آیه آمده روشن و یک جور نیست، زیرا حجت که عذاب به آن تشبیه شده به ذات علیه آنان ثابت است، ولی عذاب ذاتی آنان نیست، بلکه به خاطر امر دیگری بر آنان ثابت شده، و آن این است که ایمان نیاوردند. و این حجت همانطور که در بیان قبلی توجه کردید حجتی ساده که بت پرستان نیز به حق بودن آن اعتراف دارند، لیکن وجهه آن حجت را برگردانده آن را دلیل بر مدعای خود یعنی ربوبیت ارباب ها گرفتند، و با این حجت استدلال کردند به اینکه آن رب ها استحقاق عبادت دارند نه خدای تعالی، و منشأ این اشتباهشان این بود که معتقد بودند به اینکه تدبیر هر ناحیه از نواحی مختلف عالم به دست یکی از آن رب هاست، و چون تدبیر آن ناحیه به دست اوست پس رب آن ناحیه نیز هموست، و گفتند اگر ما بت‌ها را می‌پرستیم به این حساب است که بت‌ها سمبل آن خدایانند، می‌خواهیم رضایت آن خدایان را به دست آوریم تا آنها در عوض نزد خدای تعالی ما را شفاعت کنند، چون آنها مقرب درگاه خدا هستند. پس آیه شریفه همینجا مشرکین را مورد مؤاخذه قرار می‌دهد که پس شما اعتراف دارید که همه تدبیرها منتهی به الله تعالی می‌شود، و چگونه ممکن است منتهی نشود با اینکه خالق همه عالم اوست و نیز هموست که عالم را بقا می‌دهد؟ پس حقیقت ربوبیت نیز مختص به اوست و تنها اوست که مستحق عبادت است، نه کسی دیگر. قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیده. در این آیه حجتی دیگر به رسول گرامی خود تلقین می کند تا علیه مشرکین اقامه نماید، حجتی از جهت مبدا و معاد. می فرماید آن کسی که مبدا هر موجودی است و معاد و برگشت هر موجودی نیز به سوی اوست، استحقاق آن را دارد که عبادت شود تا آدمی در روز معاد و روز لقاء او از عذاب علیمش ایمن گشته به ثواب عظیم او نائل گردد. و چون مشرکین یعنی همانهایی که در این حجت خطاب به آنها بوده است قائل به معاد نبودند، لذا خدای تعالی پیامبرش را دستور داده که خودش پاسخ از این سؤال بدهد و بگوید الله یبدع الخلق ثم یعیده فانا تؤفکون. و اگر آیه شریفه در احتجاجش به مسئله ابداع و اعاده تکیه کرده، این اعتمادش اعتماد بر یک مقدمه مبهم و بیان ناشده نبوده، چون خدای تعالی در موارد متعددی از کلامش که شاید به 10 مورد برسد از طرق مختلفی بر این مقدمه احتجاج کرده. یک بار از طریق اینکه اگر بعد از این عالم عالمی دیگر نباشد لازم می آید خلقت بشر در این عالم لغو و بیهوده باشد، و خدای تعالی کار بیهوده نمی کند و یک بار از این طریق که اگر عالمی دیگر نباشد و خلق در آن عالم به جزای اعمال خود نرسند، ظلم لازم می آید و چون خدای تعالی عادل است، پس واجب است که در عالمی دیگر کیفر و پاداش هر عملی را بدهد. و همچنین از طرف دیگر، اصولاً خدای تعالی در قرآن کریم هر گونه شک و تردیدی نسبت به معاد را نفی نموده و ثابت بودن آن را امری مسلم دانسته است و دیگر لازم نبود در هر احتجاجی دوباره ادله معاد را ذکر کند. و این حجت به طوری که در سابق اشاره کردیم حجتی است که منطق عموم مؤمنین را بازگو می کند که اگر خدای تعالی را عبادت کنند از ترس عقاب او و یا به امید ثوابی است که او برایشان مهیا کرده است. قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق قل الله یهدی للحق. جمله یهدی الالحق و جمله یهدی للحق هر دو به یک معناست، چون ماده هدا به هر دو قسم متعدی می شود، یعنی هم با حرف الا و هم با حرف لام. در چند جای دیگر از قرآن کریم با حرف لام متعدی شده، مانند آیه اولم یهد لهم پاورقی یکم و آیه یهدی للتی هی اقوم پاورقی دوم و مواردی دیگر. پس اینکه بعضی پاورقی سوم از مفسرین گفتند حرف لام در جمله مورد بحث برای تعلیل آمده سخن درستی نیست. پاورقی ها 1. سوره سجده آیه 26. 2. سوره اسراء آیه 9. 3. تفسیر المنار جلد 11 صفحه 362 و 363. ادامه متن. خدای تعالی در این آیه سومین حجت را به رسول گرامی خود تلقین می کند و این حجتی است عقلی که خواص و دانشمندان از مؤمنین به آن تکیه می کنند و توضیح آن این است که یکی از مرتکزات فطری بشر که عقل وی بدان حکم می کند این است که انسان باید حق را پیروی کند، حتی اگر احیاناً در یکی از اعمالش از حق منحرف شود و به خاطر غلط یا اشتباهی و یا هوا و هوسی غیر حق را پیروی کند. در همان لحظه که آن عمل غیر حق را انجام می دهد، پیش خودش آن عمل را حق می پندارد، چون امر بر او مشتبه شده است. و به همین جهت است که می‌بینیم بعد از آنکه غبار و کوران هوا و هوسش فرو نشست، اینطور اعتذار می‌جوید که من خیال می‌کردم آن عمل حق است. پس به حکم ارتکاز و فطرت و عقل بشر، حق به طور مطلق و به طور هیچ قیدی و شرطی واجب الاتباع است. و به همین دلیل کسی هم که انسان را به سوی حق راهنمایی می‌کند نیز واجب الاتباع است، به خاطر اینکه حق می‌گوید و به سوی حق دعوت می نماید و باید چنین کسی را ترجیح داد به کسی که ما را به سوی حق هدایت نمی کند و یا به سوی غیر حق می خواند، زیرا پیروی کردن از هادی به سوی حق پیروی خود حق است، همان حقی که او ما را به سوی آن می خواند و وجوب پیروی او امری است ضروری که هیچ حاجتی به دلیل ندارد.